أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله شش فرمودن اذا ولدت اثنین او ازید فلکل واحد من هما نفاسو، فَإِنْ فَصَّلَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ فَنِفَاسُهَا عِشْرُونَ يَوْمًا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشْرُ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ الْفَصْلُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ مع استمرار الدم فيتداخلا في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لا كان أقل من عشرة على الأقل. من عدم اعتبار العشره بين النفاسين، وان كان الاحبات مراعاه الاحتياط في النقاء الاقل كما في قطعات الولد الواحد. اصل مساله ظاهرن یه چیز واضحیست، حرف نداره. این خانم دو قلو زاید، سه قلو زاید. خب اگر با هم باشد بعد از ده روز باید بره غسل بکنه و نفاسش تداخل پیدا کرده، حالا یکی دو تا سه تا بالاتر. و اما اگر فاصله شو، خب یه دفعه فاصله به اندازه ده روزه یا به عقیده ما به اندازه عادتشه، خب معلومش که دو تا نفاس میخواد. زاید ده روز بعد دو دفعه زایید، خب برای اون اول یه نفاس بوده، حالا نمیتونه دم قوش بکنیم، یه برای نفاس دومشم به قول ایشون میشه 20 روز. برای نفاس اول 10 روز، برای نفاس دوم هم 10 روز، میشه 20 روز. روی اون مشی که ما کردیم، مثلا اگر عادت 3 روزه و این 3 روز بعد دو دفعه زائمون کرد، عادتش میشه 6 روز. 3 روز برای اول، 3 روز هم برای دوم. اگر هم 7 روزه، 7 روز برای اول، 7 روز برای دوم. حالا مرحوم سید فرض کردن 10 روز را، چون که اقل نفاس ایشون فرمودن 10 روز. چنانچه اگر تداخل کرد به این معنا پنج روز بچه به دنیا اومد، پنج روز بچه یه دوم به دنیا اومد. خب یه تداخل میشه بین اون پنج روز اول و پنج روز دوم، این باید غسل بکنه. پونزدهم پنج روز که برای اون نفاس اوله، پنج روزم باز برای نفاس اوله و نفاس دوم، ده روز که تمام شد، نفاس اول تمامه، نفاس دوم تمام نیم، باید پنج روز صبر بکنه تا اون نفاس دوم تمام بشه. خب مسئله تا اینجاها حرفی نیست و اجماع هم تو مسئله هست و بله، سابقا اگر یادتون باشه مرحوم سید میگفتن که اگر کسی عادت باشه و جنوب بوده یا جنوب بشه میتواند غسل بکنه، چنانچه زن حائض میتونه غسل جمعه بکنه، میتونه غسلهای مستحبی یا غسلهای واجبی من جمله جنابه میتواند غسل کنه. حالا یک کسی در مسئله ما بگید که اون نفاس اول که تمام شد این میتونه غسل بکنه برای نفاس اول، نفاس دومش هم هر وقت تمام شد برای نفاس دوم هم میره غسل میکنه. البته اونجا نتیجه داشت، اما اینجا نتیجه ای نداره. و اما به طوری که اونجا فرمودن دلار روایت هم داشتیم که منافات نداره یه کسی حائض باشه جنوب باشه برای جنابتش بره غسل بکنه، به روز جمعه است بره غسل جمعه بکنه، هر وقتم پاک شد بره غسل حیضش بکنه. یک کسی از اونجاها استفاده کنه بگید که دو تا نفاس مستقله، هر وقت که نفاس اول تمام شد بره غسل بکنه. و این یه مسئله که مسئله فقهیش نه عملی، یعنی از نظر عمل مثل همون زن حائض و زن جنوبه که غسل بکنه غسل نکنه باید نمازشو نخونه، غسل بکنه غسل نکنه مستحبه که وقت نماز تو سجادش بشینه و به اندازه که نماز ذکر بگه. مان حنفی هم همینطوره، این برای اون نفاس اول غسل بکنه یا غسل نکنه تفاوت نداره، همونطور که انشاءالله الان میگیم هرچه برای حیضه برای نفاس هم هست، اونجا برای حائض مستحب بود که غسل بکنه، غسل نفاس نه، غسل طهارت مثلا یا وضو بگیره تو سجادش بشینه ذکر بکه، در اینجا هم دو قلو باشه یه قلو باشه برای اون اولی غسل بکنه نکنه این استحباب هست. نتایج فقهی داره یعنی علمی، اما نتایج عملی ظاهرا نداره. مسئله بعدی اینه که خب اگر اون زایمون اول ده روز طول کشی یا به قول ما عادتش مثلا عادتش هفت روز طول کشی، بعد رفت غسل کرد، 10 روزم فاصله شد تا به اندازه عادتش فاصله شد، 2 دفعه زایمون کرد. و معلومش که اگر 10 روز فاصله شده یا به اندازه عادتش فاصله شده، چند روزه که پاک بوده، بلا آلودگی خون استحاضم داشته، اما این چند روزه که پاک بوده باید نمازشو بخونه، دو اگر خون نمیبینه که هیچی، اگر خونم میبینه اون اعمال مستحاضه رو به جا بیاره. اما اگر کمتر از 10 روز باشه، مثل که مثلا 7 روز این نفاس اول روز 7 که تمام شد زایمون شد، روی عرض ما مثل اونجاست که 10 روز فاصله بشه، اما مرحوم سید ای را قبول نداره. می فرماید نه، اگه بخوایم بگیم پاکه باید 10 روز فاصله باشه. روی فرمایش مرحوم سید که اقل نفاس رو 10 روز گرفتند، مثل اقل الحیض، اقل طوف رو 10 روز گرفتند، حرف درسته. و اما روی عرض ما 7 روز که تمام شد، این دیگه زائمون بکنه یا زائمون نکنه باید بره غسل بکنه. بله، زائمان دوم مستقله براش یه نفاسی جلو میاره، اما این که 10 روز صبر بکنه، 10 روز زائمان دوم باشه، سابقا بحثش کردیم، دیگه همون اختلاف بین فقه هاست که استثار بشه نشه، که در جلسه قبلا میگفتیم ما استثار رو مستحب میدونیم نه واجب. بنابراین اصل مسئله بلا اشکاله، ظاهرن یه تسالمی هم در میان اصحابه، و اما فروعاتی که باره بر اون بر این مسئله ششمه، این فروعات حکمش گذشته است. هرچه که شما مبنا درست کردید روی همون مبنا باید جلو برید. مرحوم سید 2-3 مسئله هم اینجا دارند، نمیدونم چه جور شده، تکرار ما سبقه، یعنی تو ضمن این مسائل ششم تا مسائل دهم، تو ضمن مسائل همه گفته شده دیگه، چیزی نداریم. مسئله دهم هم در باب حائض گفته شده، هم در باب نفسا، اما چون مسئله آخر باب نفاسه، الحمدلله از این خونمون راحت شدیم، مسئله دهم مرحوم سید رو بخونم ببینیم که چه می فرماید. عرض کردم تکراره، اگر یه جمله گفته بودن ان نفسا و کل حائز فی وجوب الاحکام مطلب صاف شده بود، خود مرحوم سیدم قبول دارن ان نفسا و کل حائز در جلسه قبلم میگفتم که این النفس و کلحائز یه تسلم در میان اصحاب، این که اگر ماهیت نفاس پیدا شد درست شد دیگه احکامش احکام حیض است. گهفش ده تو چیز مرحوم سید اینجا میشمارند و یکی از اونا را یه انقلتی روش دارند و الا ما بقی را هر چی در باب حیض گفتن اینجا هم میفرماید. حالا عبارت مرحوم سید اینه: ان نفسا او کل حائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العاده او العشره فی غیر ذات العاده، که این مسئله پنجم بود که حسابی روش حرف زدن. اگر خون قطع شد به طور کلی، حالا ولو این که یک روز نفسا باشه باید بره غسل بکنه، اگه خون قطع نشود اگه عادت داشته باشد بعد عادتش. برو مرحوم سید قبول نداشتن، اما اینجا مثل که مسلمشونه، اگر عادت نداره 10 روز فی غیر ذات العاده. که ما اشکال داشتیم طبعا لشهید اول در ذکرا می گفتیم که همین که عادت نداره یا مبتدع است یا ناسیه است یا مضطربه باید مراجعه کنه به اقربا. و مرحوم سید قبول نداشتن، اینجا هم می فرماین 10 روز اول عشره فی غیر ذات العاده. خب این یه مسئله. مسئله دوم وجوب و قضاء الصوم دون الصلاة، که روایات فراوانی در باب حیض بود، در باب نفاس هم هست که نمازش رو لازم نیست اما روزش رو باید قضا بکنه. این هم یه تعبد حسابیست، نمیدونیم چرا، برای اینکه نماز که خیلی مهمتر از روزه، اما میگن روزاتو قضا کن، نمازاتو نباید بخونی، بعدم قضا نداره. که در یه روایتی امام صادق سلام الله علیه به ابو حنیفه میگفتن شنیدم قیاس میکنیم، تصدیق در گفت بله، فرمودن که منی نجستره یا بول؟ گفت بول. گفت چرا برای منی باید غسل کرد برای بول نه توش مون؟ فرمودن چرا در باب حیض و نفاس و اینا نماز نباید بخونه و روزه باید بگیره، در حالی که نماز خیلی بالاتر از روزه توش مون. حالا اینجا مرادمه که این وجوب و قضاء الصوم دون الصلاة دیگه یه تعبده و ما در مقابل تعبد نباید چونه چرا بکنیم. و یه تقاضا هم ازتون دارم، این که مواظب باشید در تعبدیات چرا چرا نگید، چرا چرا نشنوید. اگر ازتون چرا چرا گفتن که الان قالبشم از بهایی هاست ایجاد شبه میکنن، از شما میپرسن راجع به تعبدیات چرا، جوابش اینست که امام صادق فرموده دیگه، وقتی ایشون فرموده باید عمل بکنیم، جوابش دیگه همینه، غیر از این جواب نداره. اگر بخوایم ببافیم تو خیلی جاها گیر میکنیم و اختلاف بار میام. به قول حضرت امام بعض اوقات مزاح میکردن، میفرمودن امام صادق فرموده فضولی موقوف. خیلی حرف خوبی سلامون، فضولی شوخی بود، اما امام صادق فرموده در مقابل امام صادق تعبد. البته این روح تعبد پیدا کردن خیلی کار مشکلی، روح رضا در مقابل قضا و قدر خیلی مشکله، تسلیم در مقابل قضا و قدر الهی، اما مشکلتر تسلیم در مقابل اوامر و نواهی خدا. حضرت ابراهیم اون همه مقامو پیدا کرد برای این جمله، از قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این اسلم توی اینجا همون بود که گفت برو سر بچه تو ببون، و اومد و این کارم کرد و بعدم خطاب شد قد صدق در رؤیا. مشکله، اما برای ما طلبه ها خیلی لازمه، خیلی واجبه. انسان اگر این روح تسلیم رو نداشته باشد یه فقه جدید جلو میاد، مخصوصا در زمان ما که دلمون میخواد انقلت قلت بشه و دلمون میخواد برای جوانها هم یه کاری کرده باشیم، اما در تعبدیات برای جوانها نمیشه کار کرد. جواب حسابی همینه، زراره گفت یبن رسول الله انا رو دو قسم کن، یه قسم رو بگو حلال یه قسم رو بگو حرام، اون قسم حلال رو میخورم اون قسم حرام رو اجتناب میکنم. خب و عدم و جواز وطیه ها و طلاق ها، این هم روایات زیاد داریم، همینجور که راجع به حائض نمیشه با اون نزدیکی کرد طلاقش هم نمیشه داد، در باب نفاس هم همیشه با او وعد نمیشه کرد طلاقش هم نمیشه داد مگر که طهر مواقعه باشه، طهر غیر مواقعه باشه. و مس کتابت القرآن و اسم الله و قرائت آیات سجده و دخول المساجد و المکس فیها یا و المکس فیها. همینجور که در باب حیض تمام اینها رو گفتیم و استدلالم روش کردیم، در اینجاها هم همینطوره. و کذا فی کراهت الوت بعد انقطاع دم. این سابقا ایاتون باشه در همین باب نفاس دو سه روایت داشتیم که در حال وت نمیشه با اون نزدیکی کرد بعد پاک شدن، ده روزش تمامه میخواد بره حمام، حالا قبل از اون که حمام بره میشه با اون نزدیکی کرد یا نه؟ گفتن میشه اما نکنه بهتره. و کذا فی کراهت الوت بعد انقطاع الدم و قبل القسل. و کذا فی کراهت الخضاب، که این هم نمیدونیم یعنی چه، مثلا وقتی که پاک شد میخواد بره غسل بکنه کراهت داره که حنا به سرش ببنده، یا مثل حالا که غیر حنا به سرشون ببندن رنگ بکنه دستاشو حنا ببنده، حالا چرا نمیدونیم، اما هم در باب حیض هم در باب نفاس هست اینا روایت هم روشه. اگرم بخواید میتونید همین جاها جلد دوم وسائل روایاتش همه پیدا بکنید. و و کذا فی استحباب الوضوء فی اوقات الصلوات و الجلوس فی المصلا و الاشتغال بذکر الله به قدر الصلاة. این هم سابقا روایاتشو خوندیم در باب حیض و به قاعده این که ان نفسا او کل حائز هم روایت داریم، خیلی هم اجماع داریم حسابی. خب اینجا هم همینطوره و ما اونجا میگفتیم به جای وضو غسل میتونه بکنه و در اینجا که وضو اشکال اختلاف هست آیا استحباب نفسی داره یا نه، در اینجا براش استحباب برو این که بخواد در آغاز نماز ذکر بگه دیگه، خود اون غسل هم که استحباب نفسی داره، زن نفسا یا زن حائض میتواند ولا بعض اوقات غسل بکنه، غسل خودش استحباب نفسی داره، اگرم نمیخواد باز غسل میتونه بکنه برای این که به جای نماز، یه امر مستحب بیست دیگه، به جای نماز در مصلای خودش بشینه و ذکر و ورد و بالاخره رابطه با خدا. خب تا اینجاها همه حرفی نبود و نگفته بودندم اشکال نداشت و فرموده بودند که ان نفسا کالحائض فی جمیع الاحکام ولقد مر اون احکام در باب حیض فراجه. اما خوب حالا دیگه چون که قربان یه مسئله یه کتاب فروعه، در فروع باید هم باز بشه هم تکرار بشه، اما چیزی که اختلافیه اینجاست و الحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفاره او بطیها و هو احبت ولیکن الاقوى عدم قوم، که دلیل مرحوم سید نداره. اگر کسی در اونجا در باب حیض کفاره رو لازم بدونه در بعد روزهای اول یک مثقال طلا، روزهای وسط نصف مثقال، روزهای آخر یه ربع مثقال، اگر اونجا کسی واجب بدونه رو فرمایشی که مرحوم سید اومده تو اینجا باید بگه الا نفسا او کل حائض فی وجوب الکفاره. اگه دلیل نداره اونجا هم دلیل نداره، خیلی این شاها که خوندی. اگر دلیل داره دلیل همون ان نفسا او کل حائض فی جمیع الاحکام، هم اجماع روشه، هم متعرض شدن، هم خود مرحوم سید در همین باب نفاس دو سه جا اقرار کردن الحائض و النفس و کالحائض. و باید اینجا هم بگم و در اینجا میگن که اقوا عدم او، در باب حیض میگن اقوا وجوب او، و ما در باب حیض گفتیم که یه چیزی بگیم اما تو مردم نره و اون این است که کفاره اصلا واجب نیست. یک مثال بده، روزهای وسط نصف مثال، روزهای آخر ربع مثال، این برای مردم رو کنترل کردن خیلی خوبه. شاید هم اصلا همین کفاره که قرار دادن برای همینه که این مرده یا زنه 7-8 روز حیضه نمیتونه خودشا بگیره، یا اون مرده نمیتونه، یه کفاره روش گذاشتن. شاید، نمیگم اینجور، حکمت حکم نه علت حکم. اون وقت اونجا اگه بگید واجبه، اینجا هم همون حکمت میاد، باید بگیم. و اگر اونجا بگیم مستحبه، که ما گفتیم مستحبه برای اینکه جمع بین روایات، نمیدونم کسی یادشی یا نه، اونجا روایت داشتیم به این که این کفاره واجب نیست. جمع بین روایات اختزا کرد استحباب را. مرحوم سید همون حرفی که در باب حیض ما گفتیم، ایشون در باب نفسا می فرماین که و الحقها بعضهم بالحائز بچی پی وجوب الكفاره ازا بتاها. ایشون فرمان و هو احوت لکن الاقوا عدمه. این لکن الاقوا عدمه، این برای خاطر این که دلیل پیدا نکردند گفتن اقوا عدمه. اما ایراد به مرحوم سیده، آقا دلیل نمیخوان، در اگه در باب حیض دلیل داشته باشیم دیگه در باب نفسا هم باید بگیم، و باید بگن لکن الاقوا وجوب. اما روی عرض ما که اونجا گفتیم مستحبه، اینجا هم میگیم مستحبه، لذا میگیم لکن الاقوا عدمه. این خلاصه دماء ثلاثه. نمیدونم چقدر با من بودید. الحمدلله این احکام دماء ثلاثه مشکل ترین احکام در فقه ماست. حتی مثلا مشهوره که احکام ارث خیلی مشکله، یا بعضی از احکام تو فقه خیلی مشکله. اما وقتی که راسی دماء ثلاثه رو برخورد بکنیم، میبینیم که خیلی مشکله، مشکل ترین مسائل تو فقه این دماء ثلاثه. لذا یه وقت بهتون میگفتم که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در حالی که جسور در فتوا هست، یکی از امتیازهای ایشون و مرحوم سید اسد ابوالحسن اصفهانی، اینا در تحریر در وسیله، اینا خیلی جسور در فتوا هستن. و اما همین مرحوم سید در عروه این جسارت در فقه را نداره. در دماء ثلاثه شاید بیش از 50 مورد ایشون میفرمایند که احتیاط، گاهی فتوا به احتیاط میدن، مثل اینجا گاهی فتوا به احتیاط نیست، احتیاط رو به گردن مقلد میذارن، گاهی احتیاط رو به گردن خودشون میذارن، میشه احتیاط در فتوا، گاهی هم به گردن مقلد میذارن. دلیل بر نیست که این دماء ثلاثه خیلی مشکل بود. اگر کسی تو جلسه ما این دماء ثلاثه رو نوشته باشه، که ظاهرا ننوشته، نوشته باشه، درست کرده باشه، ما هم خیلی ابتکار داشتیم الحمدلله، هم خیلی دقت داشتیم، به حیفش این ابتکارها این دقتها از بین بره. و علی کل حال خدا را شکر میکنیم توانستیم از این دریای مشکل یا از این دریای خون بگذریم، هم زود گذشتیم، شاید این دماء ثلاثه بیش از یک سال بحث داشته، بیش از اینها، و الحمدلله ما زودم تمامش گذشتیم، از این دریا گذشتیم، دیگه بحث نداریم. بحث فردامون راجع به غسل مس میته. این غسل مس میت یه 7-8 تا مسئله خوب داره، مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.